الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. در رابطه با کشف خفی مشخص شد که مقام کشف اسماء و صفات الهی است. اون وقت رسیدیم به اینجا که مقام اسماء مقام هستن که باطن ذاتی همه حقایق هست، یعنی در واقع مقام ذات هم در جلوه اسم، یا چه اسم خالق، چه باره، چه اسم خود حق در صحنه است در کشف خفی. شما با حق رو برود اما با اسم علیم، یعنی مقام قلب به درجه از شهود و وحدت میرسه که حق رو روبرو خودش میبینه. حالا به اسم بارئ مصور چیز عجیبیست، بیشتر همون که خودشون میگن آدم بفهمد که چه خبرهایی هست شاید خودش به این راحتی ها نتونه اصلا این مقامات رو درک کنه الا رقیقه ای از اون مقام، ولی لااقل میفهمه که اون بزرگان که از اون مقام پیغام میدن چقدر حرف حسابی دارن. مقام معصوم مقام خفی و اخفاست، یعنی دیگه مقامشون است نه عالی ترین مقامشون، خود مقامشون. مقام معصوم مقام خفی و اخفاست، یعنی از اسماء و از احد خبر میدن، یعنی از الله و از مقام احدی و از مقام اسم. مقام اسما رو میگن کشف خفی، مقام احدی رو میگن کشف اخبار. حالا یک کمی همطور رو آیات بمونیم شاید یک کمی مسئله حل بشه. دوباره اون آیه صفحه 176 رو نگاه کنیم، خیلی عجیب. هوالله، هو هو، نمیدونیم فقط اون گفتیم خال، نه خال لب، خود خال، غیب، غیب مطلق، هیچی نیست. هو اون مقام، حالا اون کدومه؟ در عالم باطن انسان، در باطن یک سالک عارف ناظر شاهد کل الله. هو 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 ولا غیره الا هو، لا اله الا هو. اون یه مقام. خب حالا اون کو؟ اون که هوه. حالا میگه هو هو الله، یعنی نه اون الله هست، نه اون اونه، اون در مقام ظهور اسم با چه مقامی با قلبت روبرو شده است؟ الله. حالا همون هو که الله هست با چه مقامی با تو روبرو شده است؟ الخاله. یعنی شما هر مخلوقه که دیدی پشت پردش خاله، یعنی الله به جلوه خالق، یا صحیح ترش هو به جلوه خالق، چون الله خودش اسمه. شما اونجا ببینید الله رو ما اسم ذات میگیم، خود ذات بالاتر، بالاترش همون احدیت ذات است، بالاترش هویت مطلق که دیگه اصلا اونا هیچ کس ازش خبر نمیتونه بده، خبری نیست، درکی هم نیست. میفرماد هو الله، حالا هو الخالق یعنی خالق، یعنی هر خلقی اسم اسم است، یه اسم داریم که یعنی ذات در جلوه خاص، حالا ذات در جلوه خاص میشه خالق، حالا هر خلقی جلوه اون اسم است، پس اسم اسم است، جلوه اون مقام اسم است که اون اسم چیه؟ ذات هست در یه جلوه خاص، ذات هست دیگه، یعنی صفت نیست، خودش در صحنه است اما به اسم خالق. هر دره بزنید عقب اونا دارید هو الخالق باره، هر بی پیدایی، هر پیدا شدنی، هر نمودی رو نگاه کنی، هر پدیده ای از آن جهت که پیداست، نه از آن جهت که نبود است و بود شده است، از آن جهت که نبود است و بود شده است مظهر اسم خالق است، از آن جهت که فعلا پیداست اسم باره است، نه خودش اسم باره است، کشف دون شدید بشه پشتش اسم باره رو خواهد، باره مصور، باز اسم مصور، هر صورتی از هستی یه پشت داره، پشت نزولی نه، پشت صعودی، یه وقت از خاکا شما میشی، این که پشت نزولیشه خاکا، پشت صعودیش اون مصوری که نزول کرده شما شدی، مصور، اسم مصور کیست؟ هوه، هوه کیست؟ مصور، هوه در مقام جلوهی به جلوه مصور، اون همین مصور است. شما چیش هم میبینید؟ شما صورتش هم میبینید، صورت که حس است، شهود از مقام بعد صورت شروع میشه، بعد ظاهرن متوجه است خداوند که پهن بشر ناتوان، برای همین پشت سرش میگه لحول اسما و حسن، هر اسم نیکی مال اون است، هر نیکی اسم است، یه مقام جلوه ذات هست، اسم اون جلسه یادتون نبود، اسم مقام جلوه ذات هست، صفت معناییست برای اون اسم، اسم یه واقعیت هست، صفت یه واقعیت نیست، صفت معنای اون واقعیت است، اسم علیم رو میگن اسم. حالا هر اسم حسنی مال خداست، یعنی هر اسم حسنی در صحنه است، ذات در صحنه است به اون اسم، بعد میگه خب هستی هم در جهت اون اسم، یو سب به لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، که خود این خیلی حرف خوشه که همه در جهت اسماء حسنا، اصلا جهتگیری هستی در جهت اسماء حسنا است، یا در جهت علیم است، یا در جهت سمیع است، بصیر است، رازق است، همین دیگه. بعد میگه دوباره وحوه هم نه اینجا اینجا میگه نگه وحوه الله العزیز الحکیم، نگه هوه، یعنی همون هوه اول، و هوه چی؟ عزیز است. چرا گفت عزیز؟ یعنی هیچ مرز تفکری نمیتونه دریافت بشه، اسم عزیز یعنی اسمی که قرقگا داره، قرقگا یعنی جایی که دیگه نمیشه از اونجا جلو رفت، یعنی مرزش محدود است برای شما، شما هرگز نمیتونید به اون مقام برسید، هیچ کس نمیتونه نفوذ در اونجا داشته باشه و بگو که هیچ کس نمیتونه سیطره اونو محدود کنه. یعنی از اون طرف بگیر عزیز در هر دو جاش که قرآن میاد، اونجا که با فاسدا برخورد میکنه خداوند اسم عزیزش رو به رخ میکشه. عزیز است یعنی قاهر فوق عباده، یعنی نفوذش رو هیچی محدود نمیکنه، تا عمق وجود حضور داره. عزیز است، هیچ کس هم نمیتونه به حریمش محدودش کنه. وقت عزیز است، هو عزیز است، یعنی هر بزرگی را پشتش را نگاه کنی مال خدا است، الا بزرگی های دروغی که پشتش خفت است، استکبار که شیطان کرد که بزرگی نیست. هر عزتی پشتش را نگاه کنی عزیز نشسته است. اسم الله، اسم ذات و حکیم است. حکیم هم حسناست دیگه، اسم لهو اسماء الحسنا، هر اسم حسن، خب حکیم حسن است، پس مال خدا است، پس هو العزیز الحکیم. منظور می‌بینید که بابش باب سنگین نیست، باب اسماء، ولی باب بسیار شیرین است. یعنی اصلا ما دعوت شده این که راجع به اسماء الحسنا زیاد بگیم، اصلا دعوت شده این از طریق اسماء وصل به حق بشیم. یعنی ما اگه حقیقت اسما رو یکم روش تأمل کنی در جایی، حالا هر روزی حوصله جلسه با ما بود طور نیست، ولی ما دعوت شده این با این اسمها اتصال اونا با حق جور کنیم. حالا مثلا این دعای امیرالمومنین در خود دعا کامل ببینیم، صفحه 177 پاراگراف یک و دو و سوم یا چهارم میشه، و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شد. ای خدا به اسمائیت که ملعت ارکان کل شد، همه رکن و بنیان اشیار اون اسما پر کرده. شما یه نظر بکنیم به این عالم، هر چی توی این عالم از مظهره اسمیست. خب یعنی پشتش اسم خوابیده است، اسمم یعنی ذات، یعنی پشت پرده ذات است، ذات خوابیده است. به چه جلوه‌ای؟ به جلوه یه اسم خاص، اسمایی که هم حتی دیدم محیدین میگه از جماد سنگ، سفتی سنگ، اسم قهار عزیز رو ما دید. یعنی دیگه اینجا فرق نمی کنه، اسم در صحنه است، ما محجوب هامون رو باید حل کنیم. ما کی حجاب اسممون شده است؟ موجودا. همین علم موجود که مظهر علیم است، حجاب علیم است. قبلا داشتید این بحثا، میگه که ای خدا به اسمائت قسم که همه هستی را پر کرده است، رکن هستی را پر کرده است. از همین جا میشه یه هوشیاری به فضلت که مقام امیرالمومنین مقام همین کشف این اسماء، این حضرت دارن اینا را میبینن که دارن به ما میگن. یعنی حضرت این جمله از عرفا و حکما که در نیامد از تالا، یعنی هیچ وقت ما ندیدیم یه همچی جمله ای مستقلن یکی بگه که چشمش به اسما بیفته که رکن هستیست. یعنی بنیان هر هستی رو این ارکان، این اسما پر کردن. میشه که تأمل کرد و متوجه شد که واسطه بین مقام احدی و ما حق است به اسم علیم سمیع بصیر حی، یعنی اسم بالاخره در صحنه است. وقت ما رابطمون با اشیا یه بحث است، رابطمون با اسما یه بحث دیگه. اگر در اشیا اسما رو ببینیم، پس در واقع از طریق اشیا با اسما ارتباط میتونیم داشته باشیم. و وقت اگه فوق اشیا بشیم، قلبمون با اسما مستقیما ارتباط داره و این حق ماست. یعنی شأن انسان، حالا میخونیم یه روایت از آخرش این آیه هست، شأن انسان شأنی است که میتونه با اسما ارتباط مستقیم داشته باشه. بله، میفرمان در این صفحه 178 که در کشف خفی سالک به چی عارف است؟ در کشف خفی به اسماء عارف است، به اسماء حق عارف است، که این اسماء حق کجا جلوه کردن؟ یعنی حق در اسماء جلوه کردن، یعنی در کشف خفی عارف حق را در اسماء می‌بینه. بله، این دعا خیلی جالب است. انت الذی تعرفت الی فی کل شیء، صفحه 178 آخر پاراگراف دوم. ای خدا، امام حسین سید الشهدا صلوات الله علیه می‌فرماید، و انت الذی تعرفت الی، شناساندی خود را به من، در چی فی کل شیء، یعنی در کل شیء من شیء نمیبینم، تو را در اشیا میبینم، مشکلی هم نیست. فرعی تو که ظاهرا، من تو را ظاهر میبینم، و ظاهرم چی؟ فی کل شیء. و انت ظاهر لکل شیء، تو از هر شیء، تو برای هر شیئی، در هر شیئی حاضری، من تو را میبینم، تو هر شیئی تو را میبینم. و وقت اینجا ایشون استفاده کرده است که این مقام، مقام ظهور اسماء است، نمیخواد بگه که این فقط مقام امام. بله، میگه آن یکی خورشید علیین بود، یکی اینجوری میبینه دیگه، مقامش مقامی است که حق رو در شیء میبینه، اسم رو در پدیده ها میبینه. وین دگر خفاش کست جین بود، اون یکی هم خفاشه که در زندان است و محدود محدودیت ها. آن یکی نوری زهر عیبی بری، وین یکی کوری گدای هر دری. شرک ها میگه دیگه، شرکه که گدای هر دریه. یکی هم اونچنان نور است که خودش اصلا به قنا رسیده است، از خود میونه نه از غیر. آن یکی ماهی، یعنی همین قمر که تو آسمان است، آن یکی ماهی که بر پروین زند، ماه و پهلو به پهلوی پروین میزند، وان دگر کرمی که بر سرگی میزند، با کثافت ها زندگی. مقامی هست که انسان میتونه با وحدت ذات، انقطاع از غیر کشف کنه، مالش، سرمایش. مسئله هفتم کشف اخواس، از کلم ما کورانه داریم این حرفا رو میزنیم، فقط میدونیم که این مقام ها هست، یعنی یه عظمت صاحب مقام پی میبریم، نه اینکه خودمون هیچ حسی در این مقام ها داشته باشیم. مسئله کشف اخفا از جهتی، بعضیا گفتن یه مرتبه کشف جداست، این که میبینیم اخفا و خفی و خیلی جدا نمی کنن، بعضیا میگن یکیه، بعضیا گفتن نه، مرتبه بالای خفی نیست بلکه یکیه جدا. بعضیا گفتن نه، اون مرتبه بالای خفی میشه اخفا. تو دعاوام ما شاید همین نیاز نداشته باشیم ما جدا کنیم، حالا البته فرق نمی کنه تو اون دعای مشهور امیرالمومنین که مقامات روح را میشناسانند، اول می فرمان ظاهر، باطن، قلبی، روحی، سری، یه سر را جدا نمی کنن، الهی، نفر، ظاهری، بتا، یه و باطن به محبت، این دو من. و قلبی به معرفت و روحی به مشاهدت. این روحیه یا اتنه گفتیم اولین مقام کشفه، بعدش یه مقام دیگه میگن و سری به استقلال اتصال هستن، یعنی جدا نکردن. حالا تو این یه دعا ما بالاخره این دعاها تمامش توجه به مقامات روحی ما کردند و صحبت کردند. حالا چه جدا باشه چه نباشه، مقامش دیگه مقام عجیب و غریبی است. چه بگو؟ آسمان کشف خفی است. چه بگید که خود یه مقام فوق کشف خفی است. مقامش مقامه نه که جمال حق را نه در اسما، که در آینه احدی ببینی، نه ذاتا. بحث ذات نیست، گفتیم ذات مسلمه یه مقامی فوق اسم داریم که بازم اسم خودش. حالا روایت هم کمک میکرد بهش بگن مقام احد. شما ببینید قل هوه، نگفت هوه، تعریف کرد قل هوه کی، میگه اونجا نگفت هوه الله، اونجا میگه هوه لا و قل هوه احد، یعنی قل هوه لا این یکی. خب میگه اونجا نگفت قل هوه الله خالق، اینجا میگه احد، یعنی یه معرفی میکنه ذات را در مقام احدی، اسم احد. خب شما رو خود احد فکر کنید، در احد هیچ گونه اسمی موجود نیست، چون اسم دوگانگی میاره. اسم یعنی علیم سمیع بصیر، یه مقامی است که همه اسماء هم غرق مطلق وحدت، اما نه ذات، چون ذات که هو است، ذات که احد نیست. همین که احد در صحنه است یعنی رسم و حد. احد احد تعریفه، یعنی تعین ذات به جلوه احد. حالا از نکاتی تو کتاب هست دلم میخواد از روش بخونید. حالا پس اول بدونید که این مقام، این آیه هفت سوره طه را در صفحه 178 یک سطر آخر مونده کمک گرفتن برای اینکه اینه یه مقام به ما معرفی کنن. و ان تجهر بالقول و انه یعلم السر و اخفا. سر را گرفتن خفی، خدا قولی که ظاهر باشه را میدونه، دیگه چیچی را میدونه؟ باطن هم میدونه، اگه نه از این باطن کمان، سر را، سر را میدونه، فوق سر را میدونه که اون اخفا. باز این حدیث، این فرمایش امیرالمومنین در خطبه اول و کمال الاخلاص و لخو، کمال الاخلاص و لخو نفی و صفات آنه، یعنی این چه مقامی است که میگه نهایت اخلاص. اخلاص گفتیم یعنی به وحدت کل رسیدن، یعنی یگانگی محض در ذات انسان جایی است که در خدا هیچ صفتی نبینه، یعنی اسما و صفات هم نبینه. اشاره کردن این مقام، گفتم کمال اخلاص دیگه، خود اخلاص یه بحث است، کمال اخلاص، اخلاص فوق توحید است. کمال توحید چیه؟ اخلاص. کمال اخلاص اینه که در مقام حق صفت نبینی. خب در صورت که در کشف خفی گفتیم که صفت هست، ذات به جلوه صفات است، پس معلومه این فوق اونه است. حالا یا به مقام کشفی جدا یا فوق اون در مقام سقف و آسمان اون مقام. باز این فرمایش رسول الله صلوات الله علیه و آله که میفرماید الفقر و فقر، فقر یعنی هیچ دوگانگی نباشد، هیچ چی نباشد در صحنه جهان، از همه چی خالی باشد. این فقر و فقر رو عرفا خیلی روش عنایت دارن که فقر و الفقر و فقر یعنی هیچ تعینی نمیخوام. شما اگه یه چیزی داشته باشید یعنی یه چیزی دارید، چیز اومد تو صحنه، چیز تعیین است، جلوه است. همین که جلوه است یعنی یه نحوه دوگانگی، هرچند که این دوگانگی به یگانگی ختم شد بازم دوگانگی، مگه اسم جلوه ی حق نیست؟ بالاخره به یگانگی حق ختم میشه، اما بالاخره جلوه است، جلوه غیر صاحب جلوه است، از اون جهت دوگانه است، از اون جهت که فاصله ندارد، لم یلد ولم یولد، ولد نیست، فاصله نداره. اما دوگان الفقر و تخریل رسول الله فرمود صلوات الله علیه و آله، یعنی من هیچ گونه دوگانگی را در ذات خودم نمیخوام. فخر من کجاست؟ وقتی که وحدت محض بشه. باز این مقام فکان قاب قوسن آب عدنا میگه طوری شد که نزدیک دو قوس رسید، از اینم نزدیکتر، یعنی هیچی از دو قوس نزدیکتر، از این وحدت دیگه، یعنی هیچ دوگانگی نیست. میگه پیغمبر جبرئیل پشت سر نگذاشته به اینجا رسید، خود قرآن میگه، میگه نزدیک دو قوس از اینم کمتر، مقدار دو قوس آدنا از اینم کمتر، یعنی نه دو قوس، دو قوس بازم دو تاست، میگه از اینم کمتر، ادنا ادنا، یا یه نزدیک بگیر یا کم بگیر، هر دوش درسته، یا از این کمتر یا از این نزدیکتر. بله خلاصه، پس مقام کشف اخفا مقامی است که تنارم فانی کنیم، استقرار در توحید، توحید کاملی که بشر، اصلا سقف توحیدی که بشر میتونه بهش دست پیدا کنه. سون بیند مرد محجوب از صفات، مرد آدم بیچاره از صفات سون خدا رو میبینه، از این صندلی میفهمد که یه صندلی ساز هست، سون صندلی ساز رو کشف میکنه. در صفات آن است او گم کرد ذات، کی تو صفات مونده است؟ اون که ذات رو گم کرده است. کی در صفات آدم مونده؟ اون که ذات رو کشف نکرده است. واصلان چون غرق ذاتن ای پسر، کی کنن اندر صفات او نظر؟ یعنی صفات رو نمیخوان، نه چون خدا علیم است، یه نوع صورتگری است، علی خیلی عالی است، مقام اتحاد با اسم علی خیلی عالی است، ولی عالی ترش نه که نه دیگه حس کنی حق را، نه به اسم علی، به حق، از کلمه نمیفهمیم، ولی تئوری که مسئله روشن است، یعنی تو عمل که اصلا قابل بحث است. بیچاره شدن بزرگان بزرگ که از طریق اسم وصل بشن، حالا اینجا بحث سر اینه که پشت اسمم پی کردنیست. عقل گوید شش جهت حد دست و بیرون راه نیست، تو عقل هم کنی شش جهت، بالا فان، جلو عقب، چپ راست. عشق گوید راه هست و رفته این ما بارها، خب شما با عقلتون هر چی فکر کنید غیر شش جهت معنی نمیده، یا بالاست یا پایینست یا جلوست یا عقبست یا چپه یا راست. خب حالا شما تو محدوده عقل اصلا غیر شش جهت جا نیست، نه اینکه نیست، تصورش هم نیست، تئوری مسئله هم صفره. در مقام عشق نه دیگه، مقام عشق جهتی نیست، کشف هست. حالا کشف کجاست؟ کشف، کشف که دیگه جا نمیخواد، کشف که جلو و عقب نداره، اصلا کشف هست. ببینید میخوام همین رو فقط عرض کنم که ما نسبت به عقل، ببینید اصلا در الفبای عقل جز شش جهت نیست، در الفبای عشق شش جهت هیچی نیست، هیچیه، یعنی یه مثل یک توفال است که بندازن جلوی یه حیلی، شش جهت، کل شش جهت هیچیه، عشق کشف هست، کشف که جهت نیست. حالا این مقام یه مقامی است که اصلا تا آدم در مقام پایین تر و ایناست اصلا درکش براش مشکله. حالا ولی میفهمیم تئوری مسئله مشخصه، مثل این است که ما خدا رو با فلسفه ثابت میکنیم، که اندر قعر جو باشد سرت، کی به رنگ آب افتد منظرت. این خوبه دیگه، میگه اگه سرت کردی تو جو که دیگه رنگ آب ها نمیبینی، به قول معروف درک هست اما ادراک، ادراک نیست. یکی از جمله‌های خیلی خوبه حاجی احمد غزالی، داداش امام محمد غزالی، اون مرد بزرگی بود، خیلی جمله قشنگی داره، میگه که پروانه وقتی که آتش را میبینه خودش هم داره. دوتاست، درک نیست، درک درک هست. نه چی را درک میکنه؟ آتش ها. و همین که آتش را درک کنه دیگه خودش را درک کرده. چرا؟ چون آتش را درک کرده احتیاج نیست خودش هم اثبات کنه. همین که آتش را دید خودش را ادراک کرده. اثبات خود توجه به غیر اثبات خودیه خود است. خودیه دوگانه. حالا پروانه میاد یه چند بار عقب و جلو میره، بعد میونه دو تان میزنه خودش به آتش. حالا اینجا درک هست اما ادراک درک نیست، یعنی دوگانگی را فقط درک هست. روش فکر کنیم درک هست، فقط هستیش درک هست، نه هستیش جدا از درک هست. یه وقت هستی ما یه چیزی را درک میکنه، پس ما دو تا چیز را درک میکنیم، یکی هستی خودمونا، یکی اون چیزا. یه وقت هستیمون درکه، هیچی دیگه نیست. این مقامه فنا. اون وقت این فنا دیگه فناییست که حتی خودی خودت رو هم حس نمی کنی. حس هست اما نه خودی که حس بکنه، خود حس هست، خود درک هست. برادون شاید یک کمی پیش اومد از کاری هست. ور چون که اندر قعر جو باشد سرت، کی به رنگ آب افتد منظرت. نظرت نمی افتد به آب دیگه. ور به رنگ آب بازایی ز قعر، پس پلاسی بستدی دادی تو شهر. ما یه پلاسی گرفتی خود دادی، یعنی موهات رو دادی که شهرمون، حالا اینجا منظورشون باشه، یعنی تو پلاس سدی زیبایی رو دادی. تای حرف اینه، حالا دقیقا منظورشون همینه یا نه نمیدونم، که میگه تو اگه اومدی جلو، اومدی رو آب، دوگانه شدی، یه چیزی دادی یه چیزی گرفتی. طاعت عامه گناه خاصگان، وصلت عامه حجاب، حجاب خاصگان. نه این در مقام فنای محض اون وصلت خفی حجابه. همینطوره. یه زمانی شما آرزودون این بود که معنی نماز تو نماز یادتون بیاد، گاهی وقتا همه قصدتون نیست که تو معنی فرو رفتی. این چه کاری بود؟ یعنی تو معنی موندیم. با معنی میخواستیم چه کار؟ قوت قلب میخواستیم، نه مفهوم عقل. معنی میگه مفهوم عقلی نیست، میخواییم چه کار ما در سیرمون؟ ما میخواییم با قلبمون بریم. یه زمانی همین خوشحال بودیم که از اول نماز تا آخر نماز معنی ها رو درست داریم میگیم. یه زمانی میبینیم باید با پا عقلت بریم، با قلبت بریم. یه زمانی پا قلبتم برات کنده. اسماء حسنا در مراتب مختلف تعینات مقام احدیت ذات هستند. خب اصل بحث داشتیم که یه مقام ذات داریم که اون هویت غیبی است، گفتیم و اصلا عنقا شکار کس نشود، دام باز چیم ما اصلا معنی نمیده. ما میفهمیم که هست، چیست؟ اوست. حالا این مقام حتی احدث یا احدم نیست. همین که میگون احدث محدودیت براش درست کن، چیه احدث؟ تعینه. اون مقام احد نه، اون مقام مقامه. احد اولین تعین اون لا تعین است. احد اولین تعین اون لا تعین است. یعنی اسم احد اسمی است که اولین جلوه اون مقام بی جلوه است. دوباره باز دقت کنید، تعین خودش محدودیت است. چون این که بحثی ندارید که تعین جلوه. حالا مقام ذات حتی این تعین هم نداره، همین که تعین شد یه محدودیت هست. پس مقام ذات مقام بی تعین است. حالا حتی تعین احدیت، همین که تعین احدی پیدا کرد، این اسم است، این جلوه است. اسم احد بهش میگن، بقیه اسما غرق اینه، اما اینم خودش حق نیست، ذات نیست، جلوه است. میخواد بخونیم این حلشه، اینو حوصله کنید به دردتون بعدن زیاد بخونید. در دین این جوری است، دین با شما از این حرف هم داره. گاهی وقت آدم و همه اینا رو یه قد میبینم، اسماء حسنا و اسم الله و اسم تبارک و اسم تعالی و اسم وحدت و اسم، یعنی ذات همه اینا رو یکی میبینن، همه اینا رو خدا میبینن، نه اینا مقام خدا تو هر آیهی با یک کدوم اینا با شما حرف میزن. یعنی این آیه که اسمش احد است با اون آیه که اسمش صمد است با اون آیه که اسمش تعالی است علوان کبیر است، اینا با هم حرف دارن، حرفاشون متفاوته، مقام جلوه های خاصن. هرچند که باز دوباره یادتون نره کل قرآن جلوه اسماء خدا. خب بخونیم این از کجا بخونیم؟ از همون اولش میخونیم. ذات حضرت حق صرف وجود و وجود است. چرا نگفت صرف وجود؟ دید بازم یه تعین است. خدا صرف وجود است؟ نه، این که واقعا یه چیزیه. چی چیه؟ صرف وجود است؟ نه، وجود است. میخواد خودش خراب کنه حرف قبلیشا. و محض وجود است؟ خب دوباره مشکل شد. میگه وجود محض است. ببینید همینطور هم هستا. یعنی چی چیه؟ اوست که اوست و دارای بساطت فوق بساطت. اگه بگید بساطت یعنی چی چیه؟ بسیط مطلق است. نه، فوق بساطت و مبرا از هر گونه نقص و حد و عدم و منزه از هر گونه کسرت مفروحومی و مصداقی. یعنی نه در فهم کسرت معنی ده، نه در خارج برازا. و از هر نوع ترکیب، هر نوع، هر نوع دوگانگی در ذات معنا نمیده، ترکیب است. و نیز مبرا از هر گونه تعین مفهومی و مصداقی و حتی از تعین نداشته. همین که میگین خدا تعین ندارد، یه مفهوم مثل یه مصداق مفهوم مصداق داره، این خودش یه محدودیت است. نه، این جدیست مسئله. و یا از قید اطلاق، یعنی و مبرا از قید اطلاق میباشد. اطلاق یعنی که میگه خدا مطلق است، این داره کیا میگو؟ اسم احد ها میگی، ذات ها نمیگی. ذات همین هم نداره، همین قید است. همین که میگون مبرا از هر قیدی، چی چی از خدا؟ این که مبرا از قیدی است، این نیست والله، این که نشد، اینو نیست که بحث ذهبیت قیدی روش میشه. این همون است که عقل میفهمه. چیزی که عقل بفهمه که اون وقت ذات مطلق نیست، که مصداقی از این مفهوم. مصداق این مفهوم در حد مفهوم مصداقش هم محدود است، محدود به احدیت است. اولین تعین برای ذات غیبی عبارت از اطلاق و تعین نداشتن. پس اولین جلوه چیه؟ جلوه‌ای که اون بی تعین بودن حق است. بی تعین نبودن حق اولین تعین حق است. به تعبیری عبارت هست از پاک بودن از تعینات. بعد میگه پیداست که همین امر، یعنی اطلاق و مبرا بودن از تعینات، به جای خود نوعی تعین است، نوعی تعین که همه تعینات در این مقام به کلی برچیده شده. یعنی مقام اسماء الحسنا اونجا نیست، همه کسرت ها فانیست اونجا، اما خود یک مقامی است که متعین است. به چی؟ به این که تعینی، بی تعینی اون ذات هست، تعینی ندارد، همه چیز اونجا فانی است. این اولین تعین که تعین بی تعینی است، یعنی تعینی است از اون مقام، که حالا اون مقام در اینجا چه تعینی داره؟ بی تعینی تعینش است. اولین اسم از اسماء حسنا بوده و همان مقام احدیت است. احد، احد یعنی هر گونه کسرتی اونجا فانی است، اما خود یک تعین است. به چی؟ به احدیت. شما میفهمید؟ همین که میفهمید یعنی مقام مطلق غیب نیست، هویت غیبیه نیست. بله. حضرت استاد علامه طباطبایی میخونم نارم بعد نیست در یه رساله سب که رساله اسماء است، این هست تو بازار، کتابش به فارسی هم ترجمه شده، کتاب بسیار خوبیه که از جمله رسائل خطی است که این جانب در دوران که استفاده از محضرش رو میکردم میفرمان استنساخ نمودم. بعد فرمایشات علامه هم طور نیست ما بخونیم، تأکید مطلبه، قد عرفت فی الفصل الاول ان ذاته المقدست ذات و صرافته، میگه خب گفتیم که ذات مقدس ذات صرف است و اطلاق مبرات من جمیع تعینات، اطلاق یعنی آزادی است که از همه تعینات آزاد است، مفهومیه و مصداقیه. چه اطلاق های مفهومی که در ذهن دومون آقا هیچ قیدی نداره، چه در خارج خداوند کسیه که هیچ قیدی نداره، میگه از همه اینها تعینات مفهومی و مصداقی و از این اطلاق، از این که بگون هیچی نداره خود این یه چیزه، یه معرفی است، یه تعریف است، تعریف حد میاره. بله، حتی از نفس اطلاق، حتی از نفس اطلاق هم مبراست و حیث و کانه هازا به عینهی تعینن و هر نوع تعینی که باشه ما ینمحق و اندهو تعینا، هر چیزی که اونجا محق است، نابود است، فانی است از تعینا و یتبا بساط و جمیع کسرات کانه هازا، هر جور که میخواد، هر کسرت اونجا نیست، اول الاسما و اول التعینات و اول مسما به مقام الاحدیه، اولین تعین و اولین اسما اسمش چیه؟ مقام احدیت است که در واقع مظهر، یعنی خودش احد است، بقیه عالم از جهت وحدتشون مظهر اسم احد است. بگذاریم، بعد میفرماد که حالا یکی یکی، حالا این مقام احد مظهر کیه؟ ذات غیبیه. حالا اسما مظهر کیه؟ مقام احد. روش باید فکر کنیم که اسما در مقام خودشون کسرت دارن، در مقام احدی همه فانیان، همینطور که مقام احد در مقام ذات غیبیه یا هویت غیبیه هیچی نیست. بعد میفرماد که حالا کشف اخفا، یعنی کشف کدوم مقام؟ مقام احد، یعنی ذات را در چه مقامی ببینی؟ در مقام احد، یعنی حتی در مقام اسماء الحسنا نه، حالا مقام را یه خود روش فکر کنیم، حالا چقدر احتیاج به وحدت انسان داره، به مقام توحید رسیدن داره که یه کسی در اینجا جا بگیره. احد غیر واحد است، احد یعنی هیچ گونه کسرتی اونجا نیست. خب اگه هیچ گونه کسرتی نیست، ما باید چه حالت پیدا کنیم؟ خودمون مثلا فکر کنیم، خودمون هم نبینیم، مطلقاً هم نبینیم، ما ینطق عن الهوا میشه دیگه مقام همچی کسی. خب قرآن ببینیم چی میگه، میفرماد خب الله، خب الله الذی لا اله الا هو، همون صفحه 180، اون الله کیست؟ اون الذی لا اله الا هو، لا اله الا الله یعنی اون احد، عالم الغیب و الشهاده، یه اسم دیگه، اسم عالمه، عالم غیب، عالم شهاده، هو الرحمن الرحیم. اینا همش چی داره میگه؟ داره میگه اون مقام این جلوه هاشه، لا اله الا هو، حالا چیه؟ جلوه میکنید عالم الغیب و الشهاده است. خب الله، دوباره آیه بعدی، الذی لا اله الا هو، اون الله، حالا اون کیه؟ همون که الله است، همون کیه؟ لا اله الا هو، هیچکی نیست، هیچکی نیست دیگه. اون وقت کیه؟ الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. بعد پشت سرش میگه هر چی شما فکر کنید غلط فکر میکنید تا به مقام وحدت برسید. سبحان الله. اما کی مشرکه؟ کی مشرکه؟ همه. برای همین هم میگن هیچ که حق ندارد اسم خدا بذاره. چرا؟ چون شما اسمایی که میذارین در مقام شرک خودتون. همه الا اولیا که به یه مقام وحدتی رسیدن همه مشرکن. پس هر تصوری که ما از خدا بکنیم غلط است. پس حالا بیام چه کار کنیم؟ از طریق اسمایی که خودش معرفی کرده وصله به خودش بشیم. وقتی اسمایه همین یعنی اینه دیگه که هوال ملک و ملک است، قدوس است. بحث روش کار میداره. قدوس چی میخوایی جاش بذاریم تو فارسی؟ یعنی هیچ تعیونی نداری؟ مبرا از محدودیت، هر محدودیتی. ملک است، یعنی افضل از هر چیزه. سلام است، یعنی سلامت، یعنی هیچ چیزی منفعلش نمی کنه، هیچ چیزی در مقامش نیست. امن، امن یعنی خودش سلامه. سلام یه مقام ذات است، اسم الله است. سلام، سلامی که ما میگیم به مدد الله. من میگم به شما سلام، یعنی شما امنی در مقابل من. من چی خودم از همچه حقی دارم؟ به مدد الله. برای همینم میگون سلام الله، سلام الله، یعنی سلامت خدا بر تو. یعنی اون امنیتی که خدا بر بنده های خالصش گذاشته است بر تو باد. یعنی مقام سلام خدا رو امیدوارم تو برخوردار ازش بشی. یعنی اسم سلام تو رو در بر بگیره. کسی جز حق سلام نیست. امنیت المؤمن باید امن میخواد رسول. حالا به تعبیرهای متفاوت المهیمن برین و برفر هیچی، یعنی باز اتصال محض یه همچه آره. عزیز و جبار و متکبر. وقت دوباره دقت کنید این قسمت آخرش سبحان الله اما بشه. از اون چه که پیرایه به اون ذات بندند ذهنها و فهمها از اینا بالاتر است. باز هو الله الخالق البار المصور که بحثش. نتیجه این که ذات احدی در مقام احدیت جلوه نابی برای قلبهای به وحدت رسیده می کنه. همون باز همین آیه هوال اول و الاخر و ظاهر و الباطن. اینه دیگه اسم اسمنا هوال اول، اول اسم خدا، هیچ کس اول نیست، همه مفعولن. اول یعنی کسی که منفعل نباشه، آخر یعنی اون که هست، هیچ کدوم آخر نیستی، اون آخره. جلوه نهایی مال اونه، جلوه ابتدایی هم مال اونه. در جاش باید اینا رو بحث کنم. به ابی سعید خراج گفتم خدا رو به چی شناختی؟ گفت به همین آیه. گفت به جمع ازداد. میگه این ازداد نیست، اول آخر ظاهر. گفت به جمع ازداد. یعنی وقتی رسیدم ظاهرم میگه 30 سال تلاش کردم تا این تو اینا رو تونستم جمع کنم که اون که اول از آخر. یعنی روزی که به جمع اینا رسیدم که در اول آخر رو ببینم، در آخر اول رو ببینم، در ظاهر باطن رو ببینم، در باطن ظاهر رو ببینم، اون وقت به وحدت رسیدم، اون وقت خدا رو شناختم. حالا اگه شناخته باشه تازه، حالا ما نمیدونیم عین حرفش چی بوده، چون متواضع‌تر از اینه که تو اون مقام تازه بگید شناختم. شاید بگید که مسیر خداشناسیم شروع شد با این آیه. باز این آیه خیلی جالبه. اینا حالا پس اسماء ذات بودن. حالا تو این آیه رو ببینیم، این سطر آخر صفحه 180 هو الذی، بازم هو. حالا اون کیه؟ ببین اینجا دیگه الله هم نگفته. هو، هو کیست؟ هرچی خلق است نگاه کن. یعنی اومد رو فعل دست گذاشت. خلق اسم فعله دیگه. هو الذی خلق السماوات و الارض، یعنی ذات احدی در فعل. عرفا کسرهم الله تعالی، اینا خب اینا فکر کردن. یعنی ما در بحث تئوریش موندیم، اونا در شهود و درک وجدانی این آیات رو حس میکنن، وقت مجهز میشن که زندگی صحیح بکنن. هو الذی اون کیه؟ خلق از سماوات برست. یعنی من در خلقت آسمان و زمین اونم میبینم، نه خلقت آسمان و زمین، یعنی فعلش رو نمیبینم، اونا در فعلش میبینم، نه فعلش رو ببینم، اونا پشت ببینم، اونا در فعلش میبینم. ما رأیتو شیئن الا و رأیتو الله قبله و معبود و بعد و الذی خلق از سماوات و برست فی ستت ایام ثم استوى علی العرش. هر دو عالم یک فروغ روی اوست، گفتمت پیدا و پنهان نیز هم، داستان در پرده میگویم ولی گفته خواهد شد به دستان نیز هم. اگه دستان همون داستان بگیم، نه همین هم که داریم میگون بالاخره با داستان داریم میگون، نمیشه همینطوری گفت، با قصه میگون، با مثال میگون، با محدودیت میگون، نمیشه گفت، گفته خواهد شد به دستان، داستان در پرده میگویم ولی گفته خواهد شد به دستان، مخفف داستان بگیم. اسماء و صفات حجب احدیت هست، نمیرسیم تمامش کنیم، میخواییم تا همینجا باشه. اشهد ان لا اله الا محمد و آل محمد.
اون پروردگاری منزه که بندش را شبانه برای سری و سیر برد، فرق بین پیغمبر ما و دیگر پیغمبران آن است که اونها به ملاقات حق می روند، پیغمبر ما را خدا می برد، محب محبوب را جذب می کند. بعضی اهل سلوکشن، بعضی اهل جذبن، در مسائل فکری بین حد و فکر فرق است، بعضی می اندیشن تا بفهمن، بعضی ذهنشون برق می زند فورا می فهمن. حد با فکر در مسائل عقلی فرق دارد، جذبه با سلوش در مسائل شهودی فرق دارد. شما امت جذبه ای، امت شهودی، شما را خدا جذب می کند، شما را خدا می برد، نه تنها می روید بلکه می برد، نه تنها سفر می کنید بلکه می کشاند. شما امت این پیامبرید، شما خاندان شهدایی هستید که اونها را خدا برد. این کفا بنا فخرم و کفا بنا عزم و کفا بنا شرفم که امت پیامبری هستید که او را خدا برد. نه تنها گفت بیا، اگر این ماه ماه رفتن است و اگر ماه جذبه است، ما اگر از این ارتحال حرفی نبسته باشیم بدا به حال ما، و اگر خود را به دنیا فروخته باشیم بدا به حال ما. ببینید اونها که اهل گناهند تمام شبهای این ماه را با اون محبوب دروغینشون احیا میگیرند و تمام شبها را زنده نگه می دارن. شما که محبوب راستین دارید کمتر شب بخوابید، به این فکر نباشید اون غذاهایی که روز نخوردید شب جبران کنید، به این فکر باشید مقداری سبک بارتر باشید. این دعاها را فراموش نکنید، زاد سفر ابد را در این ماه باید تحصیل کنید. و اگر راه اینقدر نزدیک است و اگر طعم هدف اینقدر به شامی سالش الالله میرسد، و اگر این ماه ماه تحصیل زاد و راهل است، چرا ما قافل بمانیم و چرا حد اکثر بهره را نبریم؟ از سخنان اون حضرت نقل کنیم که مرحوم کلینی نقل کرد، در پایان عمر پربرکت امام حسن، حضرت اعضای خاندان خودش را و همه شیعان را به این اصول نصیحت کرد، فرمود کونو اوقیت العلم و مصابیح الهدا، فرمود مردم دانش باشید، مردم با فضل و فرهنگ باشید، بکوشید چیز بفهمید، بکوشید سطح علمتون بالا بیاید، بکوشید که دیروز و امروزتون در یک حد نباشد. خود را اینقدر به طبیعت نزدیک نکنید، نگویید هر که انسان عوام باشد ثوابش بیشتر است. با عالم در قیامت میگوین عوام به بهشت میرود، تو به این همون طوری که در دنیا عده‌ای را به مقصد رسوندی، در بهشت عده‌ای را به هدف راه نمایی کن. قف اشوه تو شفه، انسان در قیامت به جایی میرسد که شفاعت او مقبول است. عالم با عمل شفیع عده زیادی خواهد شد. همون طوری که در دنیا با بیان و قلمش عده‌ای به مقصد آشنا میشوند، در قیامت با شفاعت او عده‌ای به بهشت میرود. نزدیک باشد کسی که یک جا بنشیند به چیز نفهمد، بدا به حال او. این سخن بلند رسول خدا که من جلس مجلسم بلند یزدد فیه من العلم شیعا لم یزدد من الله الا بودا. کسی یک جا بشیند و چیزی نفهمد، نه حدیثی بفهمد، نه آیهی بفهمد، نه تاریخ اسلامی را تحلیل کند، نه حدیثی از حضائن معارف را باز رسی کند و بررسی کند، بدا به حال او. او حد اون مجلس را ادا نکرده، حد اون زمان، حد این زمین را تعدیه نکرد. با اینکه بیان امیر المؤمنین نیازی به تشریح ندارد، اما معذارک حضرت فرمود روزی که من چیزی یاد نگیرم اون روز برای من مبارک نیست. لا قور شدی یومون که طلقت علیه شمس دار کرد یوم منم از دستیه من العلم شیعا. اگر روزی آفتاب از کرانه شرق بتابد من تا شامگاه چیزی یاد نگیرم اون روز برای من مبارک نیست. بیان حضرت ابن علی این از درف دانش باشی، این دل را به هوس پر نکنی، به اوهام پر نکنی، به شنیدنی های بیمت پر نکنی. اگر جان جون را به حرفهای باطل پر کردی، یا برای حرفهای مستدر نیست، خود را ارزان نفروشی. شما می توانید به عالی ترین پایگاه راه بیابید. وقتی در پای سخنان امام بابر شاگرد از شاگردان حضرت عرض کرد اگر جواهری از شما شنیدید، فرمود هر جوهر در حجر، این حرفهای مرا به جواهر تشبیه کردی. گوهر طلا جز آن از یک تنگ ذره، این حرفها را به طلا تشبیه کردی، این معارف را به تنگ همانند کردی. هر جوهر الا حجر، نگو این حرفها جواهر است. جواهر بیش از تنگ نیست. اینقدر تنگی فکر نکن، اینقدر جوابی نیندیش، اینقدر پس نباش، بالا بیا. هر به پیغمبر این از تعالی و بالا بیایی، خائن نباشی، سعی کنی اعترامنش باشی، سعی کنی به تعالی جواب بدهی. تعالی سخن کسی که از بالا به پایین میرسد. همواره استاد به شاگرد میگوید تعال، اما تو هم شاگردی میگوید الیه. در یک ساعت اگر خواستن تعارف کنند میگوید الیه، ولی کسی که از بالا به پایین تعارف میکند میگوید تعال، بالا بیا. سخن پیغمبر این است که بالا بیا. سخن حسن ابن علی علیه السلام این است بالا بیایی، ظرف دانش باشی. خون و اوبیت الهد و مصابی الهدا، هم عالم باشید که راه خود را ببینید، هم چراغ هدایت باشید که راه دیگران را نبندید، به دیگران هم راه بدید. شما را که میبینند بوی بهش استشمام کنند، طرزی زندگی کنید که روش شما روش بهشتیان باشد. وقتی شما را میبینند به یار خدا متذکر باشند، مصداق هدایت باشید. لازم نیست سخن بگویید، سیره شما آموزنده باشد. این سخن حسن ابن علی، همون این سخن مرده ها را زنده می کند. به قنبر فرمود برو ابن علفیه را حاضر کن. ابن علفیه